ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان ملل نسبت به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان ابراز نگرانی کرد. کاخ سفید میگوید که حمزه بن لادن کشته شده است. و دادستان نطنز از صدور حکم یک سال زندان برای نگار معظم خبر داد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نسبت به حملات روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان ابراز نگرانی کرد. در پی انتشار گزارش‌ها مبنی بر آتش‌سوزی در دو سایت نفتی آرامکو در عربستان سعودی، شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها در پیامی ویدیویی خطاب به عربستانی‌ها گفت:
و تعتبر هذه العمليه احدى اكبر العمليات،
این یکی از بزرگترین عملیات نیروهایمان در عمق سعودی است که پس از عملیات اطلاعاتی و رصد دقیق و همکاری افرادی شریف از داخل عربستان سعودی صورت گرفت.
در همین حال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان روز شنبه در واکنش به این حملات اعلام کرد که تحقیقات درباره شناسایی عاملان این حمله ادامه دارد و برای جلوگیری از حملات مشابه تدابیر لازم گرفته خواهد شد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع در گزارشی نوشته این حملات باعث شده که تولید نفت عربستان سعودی 5 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و تقریبا به نصف برسد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای از کشته شدن حمزه بن لادن، فرزند و جانشین اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده خبر داد. بر اساس این بیانیه که از سوی کاخ سفید منتشر شده، حمزه بن لادن در جریان یک عملیات ضد تروریستی آمریکا در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان کشته شده است. حمزه بن لادن از طراحان عملیات گروه القاعده بود و این بیانیه میگوید که کشته شدن او فعالیت‌های عملیاتی این گروه را تضعیف خواهد کرد. جزئیات این عملیات و زمان کشته شدن حمزه بن لادن اعلام نشده است. دادستان نطنز از صدور حکم یک سال زندان برای نگار معظم خبر داد. نگار معظم اردیبهشت ماه در میان جمعی از گردشگران در شهرستان عبیانه آواز خوانده بود که ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و پس از آن برای او پرونده قضایی تشکیل شد. مرتضی باسریان دادستان نطنز روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اتهام نگار معظم را خوانندگی غیر مجاز عنوان کرد. آواز خواندن زنان در اماکن عمومی و در حضور مردان پس از انقلاب سال 57 در ایران ممنوع شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک برنامه تلویزیونی از اظهار ندامت سحر خدایاری در بازجویی‌ها خبر داد و گفت که به رغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود، در بازجویی‌ها به صراحت به گفته او به اشتباه خود اعتراف کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید سحر خدایاری در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. غلام حسین اسماعیلی شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی از چهره‌های سیاسی و همچنین غیر سیاسی مشهوری که موضع اعتراضی خود را در این باره منتشر کردن خواست که از سحر خدایاری یاد بگیرند که علارغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود، آنقدر از خودش شخصیت نشان داده که اشتباه خود را بپذیرد. صدای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه:
از همین خانم سحر خدایاری خدا بیامرز یاد می‌گرفتند که علارغم این که اشتباهی رو مرتکب شده بود، جرمی رو انجام داده بود حسب گزارش اولیه، نه موضوع صرف بحث ورود به ورزشگاه، بلکه درگیر شدن با مأمورین، اهانت به مأمورین و مطالب دیگری که ازش در زده بود، اما در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خودش اعتراف کرده و اشتباه با خودش رو پذیرفته و اظهار ندامت کرده، علارغمی که دارای یه شخصیت عرض کنم خدمتتون که متعادلی هم نبوده.
سحر خدایاری معروف به دختر آبی 11 شهریور ماه امسال در واکنش به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی مقابل یک از دادسراهای تهران خودش را به آتش کشید و بعد از چند روز درگذشت. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه میگوید:
آقا آقای اسماعیلی استاد توجیهه. بعد از سرکوب بند 350 بسیار با بعد مصاحبه که ایشان کرد زمین زمان متهم کرد تا اون کتک خوردن زندانی رو توجیه کنه. این سخنانش واقعا از اونم مشکل زاتره. ببینید این خانم سحر خدایاری چه جور میکرده، وارد استادیوم شده با لباس مبدل، این که اصلا اشکالی نداره. بعد ورود خانم ها به استادیوم ها قانونا جرم نیست، بعد چی باید ابراز پشیمانی کرده باشه؟ کسی که سخنگوی قوه قضاییه خودش ناقض بزرگ قانونه. ادعی صلاح نمیدونن رفتن خانم ها رو به استادیوم، بعد خودش میگه ما بردیم ایشان ابراز ندامت کرده. بعد خب اگه ابراز ندامت کرده بود چرا خودسوزی کرد؟ میاد اینو توجیه میکنه با نداشتن عدم تعادل. اصلا بحث عدم تعادل اینا نیست، بحث اساسا جرم اتفاق نیفتاده که آقایان اینو تبدیل به جرم میکنن، افراد رو دستگیر میکنن، بعد این فجایع به وجود میاد. در حقیقت داره یک حقیقته و یک مرگ به بدترین شکل ممکن توجیه میکنه که اساسا جای به نظر من توجیه نداره.
در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی در پاسخ به موج واکنش‌های اعتراضی به درگذشت سحر خدایاری تلاش کردند چنین وانمود کنند که خودسوزی او بر اثر بیماری روحی و روانی بوده و ربطی به رفتنش به استادیوم آزادی نداشته. همچنان که سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر در برنامه تلویزیونی گفت سحر خدایاری شخصیت متعادلی نداشته است. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و تحریرگر مسائل ایران در پاریس.
اون چه که سخنگوی قوه قضاییه به عنوان توضیح درباره ماجرای خودسوزی سحر خدایاری مطرح کرد به معنی واقعی کلمه توضیح بود. چرا اینو میگم؟ چون در جامعه‌ای که از بازجویی و اعتراف یک تجربه و سابقه و تصویر داره در ذهنش، یعنی اعتراف در ذهنش مترادف است با اعتراف زیر شکنجه، نه اعتراف در چارچوب آیین دادرسی عادلانه، و هنوز مدت کوتاهی نگذشته از اینکه مازیار ابراهیمی اومده و گفته تمام اونچه که من به صراحت اعتراف کردم درباره ترور دانشمندان هسته‌ای همه زیر شکنجه بوده و حالا هم آزاد شده و در خارج از کشور داره زندگی میکنه، و هنوز چند روزی نگذشته از فایل صوتی که از نوشین جعفری به دوستش در خارج از کشور رسیده که در اونجا ابتدای فایل میگه من اینجا تحت فشارم، که حقوقدانا میگن از این جمله به بعد هر چی گفته دیگه فاقد ارزش حقوقیه چون زیر فشار گفته. این دو تا مثالو زدم چون بسیار نزدیک به حادثه امروز. با این سابقه متاسفانه میشود حدس زد که در بازجویی اتفاقی افتاده که نتیجه شده بیتابی تا مرز خودسوزی.
در پی انتقاد روزهای گذشته علی مطهری و پروانه سلحشوری، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پرونده سحر خدایاری، حسن شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نوشت اقدام این دو نماینده مجلس نباید از سوی مراجع ذی‌صلاح نادیده گرفته شود. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا:
به نظرم این برخورد یه نوع برخورد پوپولیستی هست که قوه قضاییه سعی میکنه پاسخ سریع و روشنی به افکار عمومی نده. پرونده خانم سحر خدایاری پرونده عمومی است، پرونده مربوط به فقط خانواده خدایاری است، عمومی، نیمی از جامعه ایران و همه جامعه ایران بلکه در اون مستتر هست و اون حق برابر زنان و مردان و حق رفتن به ورزشگاه است.
در روزهای گذشته علی مطهری نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از ماجرای دختر آبی با عنوان یکی از نمودهای رفتارهای بازجویان و قضات یاد کرد که به گفته او خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار زندانی، هم از انتقال چند ساعته او به بیمارستان خبر داد. آنطور که سمیرا امیری در صفحه توییترش نوشته، مرضیه امیری روز شنبه برای انجام MRI و نوار مغزی به بیمارستان منتقل شد، اما ماموران اجازه ملاقات با خانواده او را ندادند. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق 11 اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد و در دادگاه انقلاب به 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. و علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اخیر تهران از سخنان حسن روحانی در جلسه هیئت دولت درباره دو قطبی سازی جامعه به شدت انتقاد کرد. علیرضا پناهیان با بیان اینکه برخی می‌خواهند با دو قطبی سازی از انتخابات آتی مجلس سوء استفاده کنند، کسانی را که به دو قطبی سازی دامن می‌زنند را در توصیفی لعنت کرد. حسن روحانی در جلسه هفته گذشته در هیئت دولت گفت که اختلاف و دو قطبی راه را برای پیروزی بر دشمن هموار می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او رو درباره سخنان علیرضا پناهیان در انتقاد از حسن روحانی جویا شدم.
علیرضا پناهیان یک روحانی تندرو هست و همیشه اظهارات عمدتا اظهارات جنجالی داره. این صحبت‌های اخیرش در نماز جمعه یک ارتباط داره صحبت‌های قبلیش که در مورد لایحه شفافیت که در مجلس رد شده بود، حمله شدیدی را به نمایندگان کرد و حتی به اونها گفتش که مجلس آدم باش. در سخنرانیش در نماز جمعه با اون اشاره کرده و بعد هم اومده شکایت کرده از وضعیت دو قطبی در کشور و بعد هم انتقاداتی رو متوجه روحانی کرد و اون هم میشه برمیگرده به شرایطی که بعد از خودسوزی غم‌انگیز و شوک‌آور سحر خدایاری که منصوب به دختر آبی بود شده بود. بخش‌های مهمی از صحبت‌های پناهیان اون ابراز تراس و نگرانی هسته سخت قدرت خیلی معلوم بود که خود همین پناهیان به صراحت گفت که میخوان در ایران تونسه تاسیون بکنن و مشابه اون مثلا یک کد این هستش که شورش بشه در کشور و انتقاداتی رو به شخص حسن روحانی و دولت مردانش در این خصوص کرد. در اصل بخوام دقیق تر بگیم که نظرش هست که این دو قطبی رو بین نهاد ولایت فقیه و مردم در جامعه و حتی بخش تجه نظر طلب نظام مد نظرش هستش. بنابراین این بحث ها بخشش برمیگشت به اون پیامدهای درگیری پناهیان و مجلس، اکثریت مجلس، و دومین لایه‌اش هم برمیگرده به فضایی که بعد از خودسوزی دختر آبی ایجاد شد و شخصیت همیشگی اون، و در این حال پناهیان متعلق به جمعی است که از همون ابتدا با حسن روحانی مخالف بودن و الان برای فکر میکنن که چرایی در آستای انتخابات مجلس برای بهره برداری سیاسی اونها از سقوط دولت روحانی در افکار عمومی فراهم شد.
آقای افشاری، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، علیرضا پناهیان از شاگردان آیت الله خامنه ای است و در بیت رهبری حضور فعالی داره. چقدر این اظهارات تازه او علیه حسن روحانی میتونیم بگیم همسو با رهبر جمهوری اسلامی است و به نوعی چراغ سبز از او داشته؟
به هر حال ما اگر بخوام رفتار پناهیان رو در دو دهه گذشته بررسی بکنیم، اینو همیشه اظهارات جنجالی رو سرعت گفته، حملاتی رو انجام داده و از یک حاشیه امنیت بالایی برخوردار بوده و علارغم این اظهارات تندی که هم علیست محمد خاتمی داشت، هم احمدی نژاد و هم حسن روحانی، میبینیم یک پای ثابت مراسم مذهبی بیت رهبری هست و اینها همه خب بالاخره با توجه به خامنه ای هم فردی هست که تقریبا میشه گفت که تمامی انتخابهاش، تصمیماتش، حتی رفتارش، حرکت بدنیش نوعی کدگذاری شده است. با مجموعه اینها میشه گفت که من موافقم که چراغ سبز کلان رو داشته، حتی این نوع برخوردهای پناهیان از اون صحبتهای در پس پرده در بیت رهبری میاد بیرون و فضای و بحثا رو نشون میده. اما بازم تاکید میکنم اون صحبتهایی که هنوز فیلترینگ مصلحت رو پیدا نکرده، صحبتهای خصوصی، صحبتهای روتوش نشده، کلام ظاهری آقای خامنه ای، خب ما این رو برخورد با دولت روحانی رو نمیبینیم. اونجا توجیهاتی رو میاره که به هر صورت باید کل مجموعه نظام رو مدیریت بکنه، اما تمایل اصلیش به نظر من در همه حرفهای امثال پناهیان مشخص میشه.
آقای افشاری، به نظر میرسه که جناح تندرو و محافظه کار در جمهوری اسلامی از مطرح شدن گزاره دو قطبی خیلی راضی نیست، چیزی که خود علیرضا پناهیان هم در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه مطرح کرده. چرا؟
نظام یعنی حسه سخت قدرت، نهاد ولایت فقیه، بخش مسلط قدرت، امثال همین پناهیان و اینها از یک نوع خاص دو قطبی هراسان هستن که این دو قطبی باعث بشه که مردم در برابر اونها قرار بگیرن و اونها رو به عنوان مانع و مزاحم به اکثریت جامعه، نیروهای خواهان تغییر و تحول نشون بدن. با این چنین دو قطبی، خب اینها تنها مخالفن بلکه نگران اون هستن. مثلا در خصوص ماجرای دختر آبی، یه دفعه جامعه تقسیم میشه به کسانی که میگن حتما باید محدودیت برای حضور دختران در استادیوم های ورزشی برداشته شه و کسانی که بعد از جلو اون ایستادن و اینها رو مقابل نظام قرار دادن. یعنی این دو قطبی که پتانسیل داره برای تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی که مطلوب اینها نیست و خطوط قرمز اینها رو رد میکنه و این مخالفه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر تقدیم شما خواهد شد.